دست گل‌هاشون رو هم ماندگار کنن. یه توضیح میدین؟
بله خواهش می‌کنم. ببینید این امکانی که فراهم شده، ما در واقع یک دسته از محصولاتمون هم زیورالات گل هست، انگشتر، دستبند، شونه سر، گردنبند، گوشواره و برای عروس هم در واقع تاج گل و دست گل آماده کردیم که بتونیم در واقع این خاطرات رو بتونیم ثبت بکنیم، نگه داریم.
موفق باشید، مؤید باشید توی کارتون. خب عزیزان شنونده، ممنونم که همراه ما بودید. ما باز هم توی بخش‌های مختلف در کنارتون خواهیم بود. از 7 نمایشگاه بین‌المللی گل و گیاه شهر تهران بدونید فردا از ساعت 15 این نمایشگاه فروش خواهد داشت. تا بخش بعد، خدا.
عصر شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو تهران به خیر. دعوت میکنم پس از شنیدن چند پیام بازرگانی با ما همراه بشید با برنامه در این هفته که به صورت زنده و مستقیم تقدیمتون میشه.
برات آورده گرجی بیسکویت پر انرژی، خوشمزه و مقوی، به اسم کودک اصل و ارده میونه ورده، غذای کامل بیسکویت کودک، یه طعم پر خاطره مخصوص کوچولوهاست، دیگه غمگین نمیشن، پر از پروتئین است، بخند و شادی کن، بشین و بازی کن، کودک با گرجی از این به بعد با شماست.
بیسکویت کودک گرجی در دو طعم، ارده و عسلی.
در این هفته
آنچه که گذشت،
صدای پایتخت،
ساعت 15:00 تا 15:30 با در این هفته،
گفتگو، خبر، تحلیل رویدادهای مهم سیاسی هفته،
مروری بر مهمترین اخبار تهران، ایران و جهان.
رادیو تهران پنج شنبه دیگر با در این هفته.
در این هفته
با نام و یاد خدای بزرگ و متعال، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان و همراهان همیشگی برنامه های صدای پایتخت رادیو تهران. خدای بزرگ رو شاکریم که با یکی دیگه از برنامه های در این هفته در خدمت شما عزیزان هستیم. روز معلم رو خدمت تمام معلمین دلسوز و عزیز کشورمون به ویژه استان تهران تبریک عرض میکنم. با هم بریم برنامه در این هفته 12 اردیبهشت رو در خدمت شما باشیم. اگر موافق باشید ابتدا بریم سراغ اخبار کشورمون و بخش در ایران رو بشنویم.
ایران در این هفته.
خب سرکار خانم کشاورز، سلام عرض میکنم خدمت شما.
خواهش میکنم
بشنویم خبرهای مهم کشورمون.
ممنونم همکار خوبم جناب آقای بهزادی. بریم سراغ خبرهای ایران که خبرهای بسیار مهمی هم هستن. ارزیگه برنج 7400 تومانی برای ماه مبارک رمضان با تصمیم اعضای ستاد تنظیم بازار مقرر شد. با هدف تامین برنج مورد نیاز خانوار در کشور، 30000 تن برنج با قیمت 7400 تومان عرضه بشه و در صورت نیاز استان‌ها این میزان تا سقف 50000 تومان با مسئولیت وزارت جهاد کشاورزی افزایش پیدا کنه. دیگر خبر این که سردار سلیمانی مذاکره با آمریکا در شرایط فعلی تسلیم محض شدن است. تن به این ذلت نمی‌دهیم. دشمن می‌خواهد با فشارهای اقتصادی ما را به میز مذاکره بکشاند که این مذاکره مصداق تسلیم است. اما مردم ما هوشیار و هوشمندند و معتقدند مذاکره در شرایط کنونی با دشمن تسلیم شدن محض است و قطعاً تن به این ذلت نمی‌دهیم. اما بریم سراغ وزارت ارتباطات. آقای آذری جهرومی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از برقراری ارتباط مستقیم میان شبکه ایران و ترکیه با هدف بی اثر کردن تحریم اینترنت ایران خبر داد. یک خبرم داریم از انتخابات. ثبت نام نامزدهای انتخابات مجلس 11 آذر ماه 98 تعیین شد. سید سامان سلمانی سخنگوی وزارت کشور از برگزاری نخستین جلسه ستاد انتخابات کشور به ریاست عبدالرضا رحمانی فضلی خبر داد و گفت با تصمیم این ستاد نامزدهای انتخابات 11 دوره مجلس شورای اسلامی از 10 تا 16 آذر فرصت ثبت نام دارند.
بسیار سپاسگزارم سرکار خانم کشاورز همکار عزیزم که خبرهای خوبه کشور رو، خبرهای مهم هفته گذشته رو مرور فرمودید. همینطور که در خبرها شنیدین، رئیس جمهور برای مقابله با گرانفروشان به وزرای صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی کشور دستور دادن که تا به منظور کنترل و نظارت بر قیمت کالاها و خدمات، اقلام لازم و مؤثر رو در توزیع و عرضه و فروش کالا با قیمت مناسب عرضه بکنند و نظارت دقیق و ساماندهی ویژه‌ای رو ترتیب بدن. به همین منظور گفتگو می‌کنم با جناب آقای دکتر مصطفی سمیعی نسب، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام و کارشناس مسائل اقتصادی. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمت شما، بعد از ظهر روز پنجشنبه‌تون بخیر.
بنده سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت عالی و تمام شنوندگان محترم. امیدوارم که در واقع این چند دقیقه که در خدمت شما بزرگواران هستم مفید فایده باشه. در خدمت هستم.
بسیار سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردید. آقای دکتر، به نظر شما با این دستور رئیس جمهور، وزارتخونه ها برای مبارزه با گران فروشی چه برنامه هایی رو باید در دستور کار خودشون قرار بدن؟
آنچه که به ذهن میرسه، نوع دستوری که در واقع ریاست جمهوری در واقع ابلاغ کردن به وزرای مربوطه ناظر به این امر هستش که عملا واگذاری برخی از امور که از جمله در مورد اخیر ناظر به تعیین قیمت و عرضه کالاهای در واقع اساسی هستش، به در واقع سازوکار بازاری که الان به صورت متعارف در واقع حاکم هستش ناکارآمده. یعنی عملا ما واگذار کردیم به مجموعه سازوکارهای قیمتی بازار و مشاهده می‌کنیم که ناکارآمدی هم در افزایش قیمت‌ها و هم در نحوه توزیع نامناسب و ناکارآمد و کمبود در واقع کالاها را در واقع در بازار در واقع مشاهده می‌کنیم. در واقع ما توی بحث این مورد اخیر که شکست بازاره که دولت باید ورود پیدا کنه برای تنظیم بازار، در 3 سطح اساسی در واقع قابل طرحه و اگر این دستوری که ریاست محترم جمهور دادن باید ناظر به هر 3 سطح این در واقع میشه گفتش که تنظیم بازار. یک، بحث تأمین خود کالاهای اساسی است. یعنی ما وزرای مربوطه و دستگاه‌های اجرایی مربوطه در گام اول باید بحث تأمین کالای اساسی در واقع سیاست گذاری جدی بکنند و فضای عمومی کشور و کنشگران اقتصادی، چه ناظر به تولید کنند، چه ناظر به مصرف کنندگان و چه ناظر به توزیع کنندگان، اطمینان داشته باشن که در بحث تأمین کالاها و خدمات اساسی در واقع مشکلی نیست. دومی نکته ناظر به توزیعه. یعنی بعد از تأمین اون چه که در واقع باید در سیستم توزیع کالای اساسی رخ بده که متاسفانه ما شاهدش هستیم که در عین تخصیص منابع ارضی و تلاشی که در واقع دولت انجام داده، اما به علت ناکارآمدی سیستم توزیع کالا ما حداقل اثرگذاری ورود و دخالت دولت رو در واقع مشاهده میکنیم. یعنی که اندهون که اصلا دولت در زمینه تأمین کالا هیچ گونه ورودی نداشته، در واقع ورود داشته اما به علت نقصان و ناکارآمدی نظام توزیع در واقع مشکل داشته،
ورود موفق نبوده.
بله. و نکته سوم، از سطح سوم، این که حالا توزیع داره صورت میپذیره، خود مسئله قیمت گذاری و نظارته.
بله.
من میخوام بگم دستور رئیس جمهور فقط ناظر به بحث قیمت گذاری و نظارت که بسیار مهمم هست،
بله،
قاعدتا نباید باشه، بلکه باید اون سطوح تأمین و توزیع باشه و البته قیمت گذاری و نظارت هم در ذیل اون در واقع چی بشه انجام
بشه. قطعا. خیلی متشکرم آقای دکتر سمیعی نسب از اینکه در این گفتگو با ما شرکت کردید. از شما خداحافظی میکنم، براتون آرزوی موفقیت
میکنم.
سپاسگزارم. شنوندگان عزیز، شنوندگی بخش با خبر باش باشید.
با خبر باش.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان برنامه در این هفته. امروز به میان مردم اومدیم تا ازشون بپرسیم مهمترین خبری که در این هفته شنیده بودن چی بودن.
مهمترین خبری که این هفته شنیدم، سردار سلیمانی گفته که به هیچ عنوان با آمریکا مذاکره نمی‌کنم.
مهمترین خبری که این هفته شنیدم اینه که کارتوسوف دوباره داره برمیگرده.
قیمت نمونه برداری بوده که افزایش پیدا کرد.
ادامه عربستان که ظاهرا شکنجهشون کرده بودن قبل اعدام.
مهمترین خبری که این هفته شنیدم سهمیه بندی بنزین بوده.
مهمترین خبری که این هفته شنیدم ظاهرا قرار مهندس افشار بازداشت بشه.
سهمیه بندی بنزینی که دقیق به ما اطلاع رسانی نمیشه.
ساعت 15:10 است و شما عزیزان برنامه‌ای در این هفته رو میشنوید از صدای پایتخت رادیو تهران. عزیزانی که تمایل دارن با برنامه خودشون در ارتباط باشن از طریق سامانه پیام کوتاه 30094 میتونن نقطه نظرات خودشون رو با همکاران من در برنامه‌ای در این هفته در میون بگذارن. اما مجددا در خدمت سرکار خانم کشاورز هستیم با مرور اخبار تهران.
تهران در این هفته.
خب بریم سراغ خبرهای مسکن. خرید و فروش آپارتمان در تهران به علت افزایش بی‌رویه قیمت مسکن 73% کاهش یافت. به نقل از روزنامه ایران، متوسط قیمت خرید و فروش 1 متر مربع زیر بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران در فروردین ماه سال 98 112 میلیون ریال بوده. خبر دیگر این که شهرداری تهران به دستور آقای حناچی گفته که حق شکایت از رسانه‌ها رو ندارن. آقای پوریا سوری سرپرست مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران با اشاره بر دستور پیروز حناچی شهردار تهران مبنی بر ممنوعیت طرح شکایت مدیران شهری از رسانه‌ها در محاکم قضایی گفت با دستور شهردار تهران تمامی دعاوی حقوقی مدیریت شهری علیه رسانه‌ها پس گرفته شد و قرار شد در صورت بروز هر گونه مشکلی میان واحدهای شهرداری و رسانه‌ها مسئله از طریق گفتگو حل بشه. مهندس محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران هم گفته که احتمال داره بهای آب از 10% تا 15% افزایش پیدا کنه. قیمت قطعی آب در جلسه بعدی اعلام خواهد شد. بر اساس آخرین مصوبه ستاد تنظیم بازار هر عدد نان بربری باید 650 تومان، نان سنگک سنتی 800 تومان، نان تافتون سنتی 400 تومان و لواش 210 تومان در تهران فروخته بشه. اما رئیس پلیس پایتخت گفته که فعالیت پارکبانان ممنوعه. رئیس پلیس تهران بزرگ تاکید کرد که فعالیت پارکبانان در حاشیه خیابان‌های پایتخت ممنوعه. فعالیت پارکبانان از سال گذشته ممنوع و جلوی فعالیت غیرقانونی پارکبان‌ها گرفته شد.
بسیار خوب، همونطور که تو خبرها شنیدید خرید و فروش آپارتمان در تهران به علت افزایش بی‌رویه قیمت مسکن 73% کاهش داشته. واقعا چه خبر داره میشه قیمت خونه توی تهران و باید دید که در آینده چه اتفاقی میفته. در این بخش در خدمت جناب آقای مهندس سید محمود میرلوهی هستیم، عضو محترم شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش. سلام عرض میکنم آقای میرلوهی، روزتون بخیر. خیلی سپاسگزارم از اینکه با ما همراه هستید در این گفتگو.
من هم سلام عرض میکنم خدمت عزیز عالی و شنوندگان عزیز و همکارانتون و در خدمتون هستم.
جناب میرلوهی، علت افزایش افسار گسیخته قیمت مسکن در تهران به نظر شما چیه؟
خیلی عوامل مختلفی میتونه داشته باشه. مسکن در کشور ما مشخصا در تهران فقط مسکن نیست، میشه گفت اقتصاد و سرمایه گذاری و پسنداز و همه چی. خب آمده چون حوزه های دیگه با مشکلات موانعی مواجه هستن و مسکن هم مثل بالاخره عملا شاید 50% اقتصاد کشور فعلا. صنعت ما عموما به مسکن وابسته است و زمین، خب بالاخره عوامل تولید مسکن زمین شدیداً به اقتصاد و مسائل تورم و مسائل کلی اقتصاد وابسته است. ازا با کمال تأسف باید عرض بکنم که مشخصاً از دهه 70 به بعد، حالا قبلش هم بوده ولی از دهه 70 به بعد مسئله مسکن در شهرهای بزرگ و در تهران همیشه سینوسی بوده و یه دوره های رکود و بعد یه دوره جهش رو چند بار ما داریم.
عذر میخوام جناب میرلوهی، من عذرخواهی میکنم که فرمایش شما رو قطع میکنم. ببینید، یک وقتی یک تحلیلی میشه برای یک افزایش قیمتی گذاشت که حالا به یک دلیلی یک افزایش قیمتی رو ما تجربه بکنیم، اونم در یک درصد معقولی. ما الان افزایش قیمت هایی که ظرف این مدت در به ویژه شهر تهران داشتیم به هیچ گزینه ای در تحلیل نمیشه روش رسید و اینکه افزایش ها به شدت سرسام آور و به تعبیر کارشناسان افسار گسیخته است. این علتی داره. و بعد اینکه من میخوام از حضرت عالی سوال بکنم که چه راهکاری برای برون رفت از این فضا میشه ترسیم کرد.
میفرمایید ما در سال 91 هم با اون جهش قیمت ارز متاسفانه اونجا هم مشابه این اتفاق رو داشتیم، یعنی وقتی که ارز از اون وضعیت میاد، حالا با یه فاز اختلاف، متاسفانه بقیه کالاها رو با خودش میکشونه. حالا کار درستی نیست و این نشانه های مشکلات و اختلال های در واقع بنیادی در اقتصاد ماست، اما به هر حال متاسفانه داشتیم مشابه این وضع رو در 91 بعد از اون جهش ارزی 1000 تومن تا 1500 تومن داشتیم. الان هم به نظر میاد یه بخش عمده از این تلاطم مربوط است به مسئله ارز، و بخش دومش اینه که هم تو مسکن مهر متاسفانه در تهران خب رفتیم حاشیه های تهران کار کردیم و بافت فرسوده و یه فرصت بسیار طلایی هم از جهت نیاز و تقاضای مسکن در تهران بود و هم از حیث اینکه ما منابع کافی مثلا سیمانی در کشور و آهن و فولاد کافی داشتیم و کارخانجات فولاد و سیمان ما متاسفانه در سالهای اخیر خیلی اذیت شدن و این فرصت میتونست منابعشون بیاد و در تولید مسکن در واقع به کار بره که این اتفاق نیفته. و خب در این حال عرض میکنم بورس بازی و متاسفانه اون سفته بازی هم در مسکن به شدت تأثیر داره و شما ملاحظه میکنید که بعد از چند سال که یک رکود جدی بود و حتی قیمتها در سال 95 و 94 کاهشی هم شد، یعنی قیمت ها
تقاضای پایین قیمت ها خواهشی هم شد.
بله، و متاسفانه شاید بشه گفت بخشش هم به خاطر اینکه جامعه فکر میکرد بعد از اون جهش، بعد از اون قضیه ارزی سال 91-92 فکر میکردن که اینها کاهش پیدا میکنه، بخشی از سازندگان متاسفانه ساخت و ساز رو متوقف کردن، خریداران خرید رو به انتظار کاهش قیمت ها که البته اتفاق هم افتاد. یعنی شما اگر قیمت های سال 94 و 95 و بعد از برجام میبینید یه مقداری قیمت ها کاهشی هم شد، در بعضی از مناطق درصدی هم کاهشی شد، ولی بعد متاسفانه همه این موانع یه مرتبه اینجا فنر پرید و گفته میشد از کارشناسا، بعضی هاشون هم این پیشبینی رو میکردن که وقتی که کاهش تولید و کاهش مبادلات و بعد این انتظارات، اینا متاسفانه طولانی ترین دوره رکود رو ما اخیراً داشتیم.
آقای مهندس عذر میخوام، من حدوداً یک دقیقه فرصت دارم، میخوام این سوال از حضرت عالی بپرسم که پارلمان شهری ما یعنی شورای اسلامی شهر تهران چه اقداماتی رو برای مقابله با این اتفاق و این فضای افسار گسیخته‌ای که الان قیمت مسکن به خودش گرفته تدبیر کرده؟
واقعیت امر اینه که عوامل اصلی قیمت مسکن حدوداً 4% یا کمترش، الان که حدوداً 3.5% برمیگرده به عوارض و مسائلی که مربوط به شهرداری و مدیریت شهریه. این بازی نکته ایست که حالا باید بیشتر روش در یه فرصت بحث کنیم.
البته اینها هزینه هاییست که بالاخره خود شهرداری وقتی از شهروندا میگیره خدمات میده. خیلی بله، اینا بحث نیست.
بله، الان خواهم عرض کنم که اتفاقا اگر شما فرمود مدیریت تو پارلمان شهری چه بکنه، زمین که دست پارلمان شهری نیست. الان ما اساسا توی شهر تهران مثل بعضی کشورها که زمین رو شهرداری در واقع در اختیار اون، ما که این وضع رو نداریم. مثلا چین زمینش دولتیه، خب این زمین خصوصیه، اون طرف هم ساختم تقریبا خصوصیه. باز ما شهرداری در بعضی کشورها خودش تولید کننده و اجاره دهنده ساختمانه. اصلا بسیاری در بعضی کشورها دیگه نیاز نمیدونن خودشون ساختمان ملکی داشته باشن.
بسیار سپاسگزارم آقای مهندس، ببخشید وقت ما تموم شد در این گفتگو، ان شاءالله در این فرصت دیگه مفصل در خدمت شما هستم.
در خدمتتون هستم.
خدا نگهدار.
رادیو تهران، صدای پایتخت،
ساعت 15 الی 15 و 30 با در این هفته. خبر و تحلیل مهمترین رویدادهای سیاسی تهران،
ایران
و جهان
در برنامه در این هفته.
رادیو تهران، پنج شنبه دیگر با در این هفته.
ساعت 15:20 دقیقه است و شما همچنان با ما همراه هستید با برنامه در این هفته از صدای پایتخت رادیو تهران. بریم به اتفاق بخش در مسیر درست رو بشنویم.
مسیر درست.
دیدار فرماندهان و مدیران نیروی انتظامی با مقام معظم رهبری در روز یک شنبه 8 اردیبهشت 98.
خیلی خوش آمدید برادران عزیز و کارکنان خدوم و زحمتکش نیروی انتظامی.
مقام معظم رهبری با تأکید بر لزوم استمرار حرکت این نیرو به سمت نیروی انتظامی مطلوب جمهوری اسلامی، نقش آن را در تحقق شعار سال یعنی رونق تولید و همچنین تأمین امنیت فضای مجازی مهم برشمردند و خاطر نشان کردند نیروی انتظامی باید به صورت جدی با قاچاق مبارزه و با عوامل ناامن کننده فضای مجازی مقابله کند. حضرت آیت الله خامنه ای همچنین درباره فضای مجازی فرمودند:
خب این فضای مجازی منافعی داره، امکاناتی داره، خطراتی هم داره، خطرات بزرگی هم داره. اگر چنانچه این فضا ناامن باشه برای مردم، ضررش رو مردم میبره. شما خب حالا پلیس فتا و اینا هم که هست کارایی میکنید، تو این زمینه میتونید به معنای واقعی کلمه به طور جدی وارد بشید، کار کنید.
رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح روز دوشنبه 9 اردیبهشت با حضور در مصلی امام خمینی رحمت الله علیه به مدت 2.5 ساعت از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران بازدید کردند. در این بازدید که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز حضور داشتند، حضرت آیت الله خامنه ای ضمن گفتگو با ناشران در جریان تازه های نشر قرار گرفتند.
این هم شاپ 29 منتشر شده.
این اون کتاب دخترم آفتاب برنه.
داریم تلاش میکنیم نسخه صوتیش هم انشاءالله آماده بکنیم برای ماه مبارک.
در این دیدار ناشری مسئله کاغذ را بزرگترین مشکل ناشران دانست و گفت متاسفانه در کاغذ خودکفا نیستیم. مقام معظم رهبری هم فرمودن وزیر صنعت شخص اجرایی و پیگیری است و خطاب به وزیر فرهنگ فرمودن جلسه بگذارید و این مسئله را حل کنید، باید مسئله کاغذ را حل کنید. رهبر معظم انقلاب اسلامی در 11 اردیبهشت هم در آستانه روز معلم در دیدار هزاران نفر از معلمان و فرهنگیان سراسر کشور با تجلیل از معلمان به بیان توصیه‌های مهمی درباره مسائل مختلف آموزش و پرورش پرداختند و با تأکید بر لزوم اجرای سند بسیار مهم تحول در آموزش و پرورش گفتند معلمان پرورش دهنده مهمترین سرمایه یک ملت یعنی سرمایه انسانی، پای ریزان تمدن نوین، جهادگران میدان کارزار مبارزه با جهل و بیسوادی و سازندگان هویت و فرهنگ یک ملت هستند. ایشان درباره معیشت معلمان نیز فرمودند:
راجع به مسئله معیشت معلمان، معلم محترمه، محترم، شریف، آبرودار، باید عزت نفس معلم محفوظ بمونه. نوع رفتار با مسئله درآمدهای مالی معلمین باید جوری باشه که عزت نفس معلم مورد تعرض قرار نگیره.
بسیار سپاسگزارم که همچنان با ما همراه هستید با برنامه در این هفته. بریم بدون فوت وقت بشنویم بخش در جهان رو.
جهان در این هفته.
خب خانم کشاورز در خدمتتون هست.
تمنا میکنم استعفای دیگر در دولت ترامپ چه تیتر مهمی. معاون وزیر دادگستری آمریکا از سمت خودش کناره‌گیری کرد. عده‌ای از کارشناسان معتقدند که با توجه به اختلافات وی با دونالد ترامپ پیش بینی میشد که حتی در صورت خودداری پذیرش از استعفا وی در سال جدید میلادی از سمت خودش کناره‌گیری کنه. خبر دیگر این که پوتین گفته تولید نفت خودش رو فعلا افزایش نمیده. رئیس جمهور روسیه اعلام کرد که مسکو بلافاصله بعد از اعلام لغو معافیت‌های خرید نفت از ایران تولید خودش رو افزایش نخواهد داد. خبر دیگر این که ترامپ از معاهده تجارت تسلیحاتی هم خارج شد. رئیس جمهور آمریکا روز جمعه در جمع انجمن سلاح آمریکا اعلام کرد که آمریکا امضای خود رو از معاهده تجارت تسلیحاتی پس میگیره. معاهده تجارت تسلیحاتی سازمان غیرانتفاعی آمریکایی برای ترویج مالکیت سلاح‌های گرم و آموزش نحوه استفاده اون در آمریکاست. منابع خبری اعلام کردند که ابوبکر البغدادی دوباره رویت شد. البغدادی در یک فیلم ضبط شده که سازمان فرقان وابسته به گروهک تروریستی داعشی در تلگرام منتشر کرده، پس از سال 2014 برای نخستین بار خود را نشان می‌دهد. وی در این فیلم میگه که نبرد در منطقه باقوز سوریه تمام شده.
بسیار خوب، همینطور که در خبرها شنیدید، معاون وزیر دادگستری آمریکا از سمت خودش کناره‌گیری کرد. به همین منظور گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر اسماعیل آجرلو، استاد دانشگاه و دبیر جشنواره حقوق بشر آمریکایی و کارشناس مسائل آمریکا. آقای دکتر آجرلو، سلام عرض میکنم خدمت شما بعد از ظهر پنجشنبه‌تون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. امیدوارم که بعد از ظهر بسیار خوبی داشته باشید.
بسیار سپاسگزارم. آقای دکتر، دلایل استعفاهای پی در پی در دولت ترامپ چیه؟
ببینید، اگر خب میدونید این اولین استعفا نیست، چند نفر از وزرا و مسئولین مختلفی که نزدیک هستند به رئیس جمهور ایالات متحده تا الان استعفا کردن. برای اینکه این موضوع رو به خوبی متوجه بشیم، باید این نکته ای رو بهش توجه کنیم و اون این هستش که خواستگاهی که ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده از اون برخواست و رأی آورد و رئیس جمهور ایالات متحده شد چه خواستگاهی است. همونطور که می‌دونید در ایالات متحده دو تا حزب اصلی و مهم وجود داره، حزب دموکرات و حزب جمهوری خواه. در حزب دموکرات معمولا رئیس جمهورها از پشتوانه نخبگانی برخوردار هستند، اساتید دانشگاه، هنرمندان و بسیاری از افراد فرهیخته در واقع پیروان حزب دموکرات هستند. از سوی دیگه در حزب جمهوری خواه در ایالات متحده بیشتر عامه مردم، کشاورزان و اقشاری از این دست پیروان حزب جمهوری خواه هستند.
بله.
خب بدونید که ترامپ هم از حزب جمهوری خواه کاندید شد و رأی آورد. اما اتفاقی که در این دوره در ایالات متحده افتاده و در هیچ دوره‌ای نبوده در تاریخ آمریکا این هستش که ترامپ هر دو خواستگاه رو تقریبا از دست داد.
بله.
در واقع در هنگامی که
آقای دکتر 15 ثانیه وقت داریم.
هنگامی که انتخاب شد در واقع پشتوانه نخبگانی نداشت و نخبگان همینطور دارن جدا میشن به خاطر عملکردهای عجیب و عجولانه او. از سوی دیگه با وعده‌های پوپولیستی که داده بود هم خیلی موفق به جذب حمایت‌های عامه مردم الان نیست. بله. لذا در آینده احتمال داره با بحران مشروعیت و مقبولیت در بین مردم هم مواجه بشه.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای دکتر آجرلو از اینکه در این گفتگو با ما شرکت کردید. براتون آرزوی موفقیت میکنم.
موفق باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. شنوندگان عزیز، بریم آخرین بخش برنامه یعنی آقای باخبر رو بشنویم.
شوخی باخبر با آقای باخبر. سلام، من باخبر هستم و با برنامه در این هفته در خدمت شما هستیم. سه متهم پرونده فساد اقتصادی هر سه با هم سکته کردن. قاضی سپرد به پزشک قانونی که داستان چیه؟ پزشک قانونی هم تا رقم اختلاس رو شنید سکته کرد و هنوز پرونده رو هواست. من یادم آخرین باری که سکته دست جمعی دیدم توی میوه فروشی بود. وقتی فهمیدم قیمت پیاز 14000 تومان شده سکته کردم. میوه فروشم از ترس قیافه من سکته کرد. خواننده‌ای رفته بود امریکا سر قبر بعضی از خواننده‌هایی که نباید میرفت و رفت و یک بازیگر قدیمی سینما هم در کنسرتش بود و خبرش رسید که ممنوع فعالیت شده. تا باش از این خبرهای خوب. خدا کنه بعضی از این خواننده‌های جدیدم برن یه جاهایی ممنول کارشن تا ما صداشون رو دیگه نشنویم. بله بله، از اتاق فرما اشاره میکنن که ممنول فعالیت نشده. معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی